میبینیم با سلیقه پدر مادرش مهمه.
آره دیگه، بچه کوچیکم هست و همه چیش باید یه دست باشه.
خب اینم نوه ماست، نمیشه هر چیزی واسش خرید که. باز یه فکر اساسی بکنیم.
خب حالا بچه 20 روز دیگه به دنیا میاد، تا اون موقع یه کاری میکنی.
تا 20 روز دیگه یه کار خیلی خوب میشه کرد.
چی بابا جون؟
چی تو فکرت مادر جون؟
بهشون کارت هدیه بدین. اینجوری نه نگران اینیم که آی وسیله‌ای خریدیم که به درد نمیخوره، نه نگران این که تکراری باشه.
به نظر منم خوبه. حالا کارت هدیه چیه؟ پول میدیم دیگه، پولامونو میذاریم رو هم میدیم به.
نه بابا پول نقد خوب نیست، مینام که تعارفیه بچم، ای میخواد تعارف کنه، فکر کنم همین کارتی که میگه بهتر باشه.
به نظر منم کارت هدیه خوشگلتر.
ولی کارت هدیه دنگ و فنگ داره.
نه بابا جون دنگ و فنگ چی؟
خب بابا جون فردا برو بانک ببینین کارت هدیه گرفتن چه چیزایی میخواد، چه مدارکی باید ببری.
آره والا ما پولامونو میریزیم رو هم، تصمیم میگیریم که چقدر تو کارت هدیه بریزیم.
مامان جون بابا جون اینقدر کارو پیچیدش نکنی، نیازی نیست فردا برم بانک، همین الان انجامش میدم.
الان ساعت 11 شب بابا.
الان که جایی باز نیست مادر جون.
سایت مؤسسه اعتباری ملل همیشه بازه. الان میرم توی سایت مؤسسه، یه بخشی داره به اسم درخواست الکترونیکی کارت سفارشی.
جدی؟ چه عالی.
چه چیز خوبی دارن.
حالا خوبترم میشه. بذارید وارد بشم. نگاه کنید این قسمت درخواست الکترونیکی کارت سفارشیه و ما میتونیم اینجا فرم درخواست رو پر کنیم. تازه میتونیم عکس مینا و دامادتون هم بزنیم روی کارت که همیشه یادگاری داشته باشه.
چه خوب.
آره نمیشه. چه یادگاری خوبه.
عالیه. من برم یکی از قشنگ‌ترین عکساشون رو بیارم.
منم تو گوشیم ازشون عکس خوب دارم. خب اینجا میتونیم یه جمله خیلی قشنگم براشون بنویسیم.
مثلا بنویسیم مینا جان قدم نورسیده مبارک.
از طرف مامان بابا و داداشه.
آره دیگه هر جمله‌ای که فکرشو بکنید. مبلغ کارتم مشخص میکنیم، فرمو ثبت میکنیم، بعد از حد اکثر 15 روز کاری سفارشمونو میریم از شعبه میگیریم.
عالیه. گفتم که 20 روز وقت داری.
آره نوشته حد اکثر 15 روز. حتما زودترم آماده میشه.
بهترین هدیه است. دستشون درد نکنه که همچین امکاناتی در اختیار گذاشتن.
آره والا اونم اینجوری که هر ساعتی از شبانه روز بخوای بتونی سفارش بدی. عالیه مادر جون. من برم عکسای مینا رو بیارم ببینیم کدوم بهتره رو کارتش بخوره. ها من میرم الان.
برید تا منم فرمو پر کنم.
در راستای مشتری مداری امکان درخواست کارت سفارشی الکترونیک طرح ملل کارت و هدیه کارت توسط مؤسسه اعتباری ملل فراهم شده.
برای درخواست کارت سفارشی الکترونیکی وارد سایت این مؤسسه بشین و قسمت‌های مورد نظر رو پر کنید. بعد از حداکثر 15 روز کاری کارت سفارشی خودتون رو در شعبه مد نظر و تعیین شده دریافت کنید.
جلب اعتماد و راحتی خاطر مشتری از اهم وظایف مؤسسه اعتباری ملل.
متشکرم که با ما همراه هستید در برنامه زنده هفت اقلیم رادیو فرهنگ. خب در برنامه امروز از شما عزیزان خواستیم که برای ما بفرمایید اهل کدام شهر و دیار و روستا و شهرستان هستید و اینکه به نظرتون حفظ گویش و لهجه اقوام گوناگون همونطور اون منطقه زادگاه شما چقدر در قوام فرهنگی ما مؤثره. با ما تماس بگیرید، برای اون پیامک بفرستید. الان هم یک بخش گزارشی رو آماده کردیم که قرار هست تقدیمتون کنیم در همین رابطه.
سلام همراهان خوب شنونده برنامه هفت اقلیم، ازتون دعوت میکنم گزارشی رو که برای برنامه امروز تهیه کردم بشنوید. نظر نظرتون در مورد شوخی با لهجه ها توی فضای مجازی چیه؟
من فکر میکنم که اساساً این شوخی هایی که میکنن تو قالب طنز میتونه مفید هم باشه، در این حال البستگی به شوخیش داره. اگه شوخیش حالا بعد ببینیم چجور خنده میتونه ایجاد بکنه یا اینکه نه خنده تلخ ایجاد کنه، در مجموع من فکر میکنم کلیتش اون چیزی که من برداشت میکنم میتونه واسه ملیت ما مفید هم باشه. یعنی مردم اگه ظرفیت داشته باشن اینا میتونیم در واقع یک جوری هم همبستگی ملی رو زیاد کنیم باش. یعنی احساس بکنیم اگر ما از زبان ترکی لوری صحبت میکنن شوخی میکنن اینا یک مجموعه که زیر مجموعه زیر پرچم ایران قرار گرفته، همه مال ماست، ما با همشون شوخی بکنیم اما در این حال همشون رو سر مجاز دارن. منتها ظرفیت یکیش یه ظرفیت میتونه باشه، یکی اینکه شوخی چه نوع شوخی باشه، نه اینکه کسی رو حقیر بکنیم، اصلا این بحثا نیستش. هممون میتونیم قرار بگیریم تو اشاره شوخی قرار بگیریم، حتی به شکل شخصی یا به شکل قومیتی. در مجموع من مثبت میبینم.
بعضی خب توی فضاهای مجازی شهرهای مختلف رو دارن به حالتی که بیشتر به تمسخر کشیدنه و آسیب میزنه به هویت ملیمون دارن این کار رو انجام میدن متاسفانه. اینکه بخندیم اینکه شاد باشیم این بد نیست، ولی خب به چه قیمتی؟ اینکه بخوایم ملیت خودمون رو زیر سوال ببریم، به تمسخر بکشیم این فرهنگ‌های بومی رو، این از فرهنگ بومی ما نشأت میگیره که ما داریم بهش آسیب میزنیم. اینجوری به یه بی‌هویتی میرسیم اگه این کارو بکنیم، به هنگمون آسیب میزنه.
به نظر من اگر شوخی با قومیت ها به سمتی بره که ابعاد ناشناخته زندگی اونها بخواد مطرح بشه، دیده بشه، خرد فرهنگ هایی که مختص مال هر قومی هست، به نظر من اگر روی اونها مانوف بشه، حالا با یک فضای کمدی هم باشه، فکر نکنم مشکلی ایجاد بکنه. ولی در غیر این صورت ممکنه که این مقدار حساسیت ایجاد بشه و بره به سمت اینکه واکنش هایی داشته باشه. به نظر خیلی موضوع حساسیه، اگر دقت نشه بهش، اگر خوب پرداخت نشه بهش، ممکنه واکنش های تندی داشته باشه. ولی به نظرم میاد که اگر فضایی ایجاد بشه که در واقع شرایط یک خانواده مطرح بشه، حالا به هر شکلی در واقع این فرهنگ هایی که اون قومیت ها در واکنش نسبت به اتفاقات جامعه یا مباحث بین خودشون دارن، فکر میکنم کارهای خوبی از توش در بیاد. در غیر این صورت شاید احساسم اینه که یه مقدار سخت بشه ورود کرد، چون حساسیت همیشه روی این قصه ها هست و روی قومیت ها، و این شکلی اگر یه مقدار آدم احتیاط بکنه فکر میکنم موفق تر بشه.
ممنونم از همه شما عزیزان که با شنیدن این گزارش من رو همراهی کردید. با شما هستم تا انتهای برنامه هفت اقلیم.
خیلی خوب بود که صحبت‌های مردم رو شنیدیم، چقدر ذهن روشنی دارند و یه زوایایی رو می‌بینن گاهی که خیلی خیلی جدی و جالبه. من هم وقتی از منظر یک مخاطب به این سوژه نگاه می‌کنم، مثلا تجربه فردی خودم این هستش که خب من مادرم ریشه کاشانی داره، بعد الان در فضای اینستاگرام یا در فضای مجازی فیلم‌هایی از عزیزانی هست که لهجه‌های غلیظ کاشانی دارن یا آرانی یا بیدگلی، و شروع می‌کنم به صحبت کردن و این فیلم‌ها رو می‌گذارم. من خودم برخی از این واژه‌ها رو اصلا نشنیده بودم و خب اطلاعات واژگانی من یا فهم زبانی من از لهجه کاشانی، بیدگلی و آرانی داره خیلی خیلی زیاد میشه، چون معمولا این فیلم ها رو یه خورده سندارترها هم میگذارن یا از اونها حداقل فیلم میگیرن و میگذارن. حالا یه مثال بود، این وسط یه سری مسائل هم مطرحه، مثل مثلا حفظ حریم فردی و حریم شخصی در فضای آزاد اینترنت، یا مثلا در واقع نوع شوخی یا مزاحی که اون وسط داره اتفاق میفته. یه بحثی که هست اینه که خود اون تکثره، خود اون تلونه، رنگامیزی لهجه ها و گویش هایی که الان وجود داره، این یک امر مهم و واجبه. اما پرداختن به این امر مهم و واجب اگر همراه با یه سری احتیاط ها، یه سری حریم نگه داشتن ها باشه، اون اتفاق خوب اصیله حتما در پسش خواهد افتاد. به هر روی این روزا کارشناسا از دلایل گرایش عمده به طنزهای مبتنی بر لهجه در فضای مجازی حرف میزنن. بشنویم.
ایران روی بمب خنده اقوامه. طنازهای شهرستانی اینستاگرام این روزها با مخاطبان چند صد هزار نفری موجی از توجه به گویش‌ها و لهجه‌های مختلف در ایران را راه انداختند. صابر محمدی گفته بچه‌های شهرستان دارند همه فضا را از آن خود می‌کنند. مدت هاست دوگانه تهرانی شهرستانی کیفیت تقابلی سابق را ندارد و دیگر کمترند کسانی که به خاطر شهرستانی بودن احساس بد یا به خاطر تهرانی بودن احساس فی نفس خوبی داشته باشند. هر روز بیش از دیروز این مرز واقعی اما کاهلانه رو کمرنگتر کردیم و در این ماجرا آنها خودشان دست به کار بودند. بچه های شهرستان را میگویم. اینجا نمیخواییم به همه افتخاراتی که آنها در عرصه های مختلف علم و ورزش و غیره کسب کردن بپردازیم، بلکه در عرصه نوظهور که آنها یک سره میدان را در اختیار گرفتند خواهیم پرداخت. آنها مدتیست با پرداخت های طنزآلود به گویش و لهجه خودشان کلی مخاطب جمع کردند. اینستاگرام حالا پر است از استنداپ کمدین ها و واینر هایی که هر یک با لهجه خودشان طنز می نویسند و بازی می کنند و توانستند گستره مخاطبانشان را از شهرستان خود فراتر ببرند. ما به صفحات پر مخاطب برخی از آنها در اینستاگرام سر زدیم و علاوه بر این از دو کارشناس، یکی کارشناس شبکه‌های اجتماعی و دیگری زبانشناس پرسیدیم که دلایل موفقیت آنها چیست؟ گیلان، حامد گیلک، نوع فعالیت، صداگذاری بر ویدئو، تعداد دنبال کننده، 324,000 نفر، با دونالد ترامپ و اعضای خانواده و کابینه اش شناخته می شود، چرا که کارش بیشتر بر ویدیوهایی از آنها متمرکز است. البته نه اینکه فقط آدمهای ترامپ باشند که او روی ویدیویشان گیلکی حرف بزنند. هر ویدیویی که به اصطلاح وایرال می شود و دست به دست می چرخد از نظر او دور نمی ماند.
ای انگور آی انگور بچه هم انگور جام انگور ای
ای زهر مار من سیبم انگور چی هایی به من میگم
کاک انگور نیستی چرا جواب میده که
آبا برو من حساب ندارم خدا روزی تو رو جای دیگه حواله بکن
ای انگور
بله
باز جواب داده که
خب الان فهم کنی خیلی مثلا بامزه هستی
یه سیب
زهر مار
شما با سیب زمینی نسبتی دارید
نه واجه ما ایش نسبتی با اونا نداریم تشبه اسمیه
ای سیب
کوف
سیب جانم بیا خودت رو خنده بیارم
قم نام زینب موسوی نوع فعالیت استنداپ کمدی تعداد دنبال کننده 547,000 سالهاست در کار استنداپ کمدیست با این حال در مسابقه خنداننده برتر برنامه خندوانه بود که باعث شد بیشتر دیده شود هرچند حضور او در این برنامه چندان موفقیت آمیز نبود اما پس از حضور در این برنامه بر تعداد مخاطبان خود افزود و استنداپ هایش را طبقه بندی کرد و چند صفحه دیگر در اینستاگرام راه انداخت. مجموعه کار او را می توان به عنوان یکی از بهترین ها در حوزه بهره گیری از لهجه ها در شبکه‌های اجتماعی دانست. بر مسائل اجتماعی و سیاسی و هنری روز تمرکز دارد و اغلب از مرز باریک غر زدن و نقد کردن و البته استفاده از لهجه شیرین قمی است که از مخاطبش خنده می گیرد.
عمه من معتقده که چه معنی داره زنش به بچه رو انتخاب بکنه زن همین که بهش اجازه میدن بچه رو بزاد خیلی هم از سر زیادیه خیلی هم باید راضی باشه ولی من دوست دارم اسم بچه‌مو خودم انتخاب کنم حالا نمیخوام حتما یه اسم خاصی هم باشه آخه اسم خاص انتخاب کردن قدیم خیلی راحت بود یه آ میذاشتی اولش یه آ میذاشتی آخرش وسطش دیگه هرچی بود خیلی مهم نبود آنا آرتا آرشا آنایتا آناستازیا آباریکلا ماشاءالله
خراسان نام جواد خاجوی نوع فعالیت صداگذاری بر ویدئو تعداد دنبال کننده 2,700,000 نفر شاید پر مخاطب ترین طناز اینستاگرام باشند بین کسانی که بر لهجه ها تاکید دارند کارش صداگذاری است بر ویدئوها بیشتر بر ویدئوهایی با مزه از حیوانات کار میکنند
شنیدن میگن ما اگه شام استشتیم کارخانه آدان استشتیم باریکلا ما کلن از اول شانس نداشتم یعنی ما یک 10-15 سالی تئاتر کار کردیم تصویر گرفتیم فیلم ساختیم سینما خواندیم هیچ فایده ای نداشت یک بار مادر بزرگم آمد گفتش که خب بیبی جان تو چی کار میکنی کار چی هست گفتم دیگه ما کار هنری میکنیم مادر جان گفت خود تو رو بلیچه هیچ وقت تو تلویزیون نشون نمیدن گفتم خب نمیدونم که وقت جمع کن خودت.
کرمانشاه، نام، نوع فعالیت، صداگذاری روی ویدئو، تعداد دنبال کننده 711,000 نفر. اخیراً آنها را با حضور در برنامه عصر جدید شبکه 3 بیشتر شناخته ایم. کارشناس صداگذاری روی ویدئو با لهجه کرمانشاهی است. ویدئوهای پربازدید بیشتر به کارشان می آید و اخیراً بر تصاویر از حیوانات هم متمرکز شده.
از فردا تا پایان سال به علت شیوع کرونا تمامی مقاطع تحصیلی و دانشگاه تعطیل اعلام می شوند. امیدواریم که مردم رعایت بفرمایند و در خانه بمانند که این بیماری
شمار تعطیل حسین محمد بودم
در خانه باقی بمان که این بیماری شیوع پیدا نکنه.
بار ما با من بود.
دقیقاً با خود شما هستم. در خانه باقی بمان. هی تو کرونا
تعطیل شده اخبار.
ناجیرس.
محمد شنیدی اخبارش گفت دانشگاه و چیز کلاً تعطیل.
جمع بخو بریم شمار.
اما این اتفاق چقدر میتونه بر فرهنگ جامعه ما تاثیر بگذاره؟
بخش جذابی رو شنیدی، چون یه پرش سگام کردیم از روی همه اونهایی که در واقع دستی در این ماجرا داشتن و فکر میکنم کاملا دریافتید که سوژه و درون مایه پرسش اما چه هست در ارتباط با همین موضوع و همین روندی که شکل گرفته و روز به روز هم داره گسترده تر میشه. قصد داریم صحبت کنیم با جناب آقای خرامید، کارشناس فضای مجازی. درود بر شما قربان، خیلی خوش آمدید به هفت اقلیم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنونده های محترم رادیو فرهنگ، در خدمت شما هستم.
متشکرم. آقا سلامت هستید دیگه، تندرستید انشالله؟
الحمدلله. تو این لحظه
دیگه از همه باید بپرسیم همون اول دیگه، انشالله که سلامت باشید و سلامت بمونید. آقا ما امروز داریم در مورد اتفاقی که در فضاهای مجازی رخ داده و پرداختن به این گویش ها و لهجه ها و غالبا هم توسط کسانی که خودشون صاحب اون لهجه و گویش هستن، یه دو تا روی کرد وجود داره. یکی این که این فضای متکثر و رنگارنگ اتفاقا به گسترش این لهجه ها و گویش ها کمک میکنه، باعث قوام فرهنگی این گویش ها و لهجه ها میشه. یه دیدگاه دیگه هم معتقده که نه، اتفاقا چون اینها بر بستر طنزهای کلامی رخ میدن ممکن هستش که خیلی وقتا اصلا آسیب‌های اجتماعی ایجاد کنن. نظر شما به عنوان یک کارشناس فضای مجازی چه هست؟
خدمت شما عرض کنم که دیدگاه‌های مختلفی متبادر هست برای این موضوع، اما من از دیدگاه فضای مجازی عرض می‌کنم خدمت شما. قطعا اون قسمت اول یک استاد فرهنگ‌شناس و زبان‌شناس رو لازم داره، اما چیزی که من احساس می‌کنم با توجه به این تجربه‌ای که در حوزه فضای مجازی کار کردن داشتیم این هستش که اگر لهجه ها، اول ما لهجه رو بیایم یه نگاهی بهش بندازیم ببینیم اصلا لهجه ها چی هستن، خود فرهنگ هایی هستن، فرهنگ هایی هستن، در واقع گنجینه هایی از ادب و زبان فارسی هستن که سینه به سینه رسیده به من، به شما، به دوستان مختلف در بخش های مختلف کشور. خب این لازمه که واقعا نگهداری بشه از زبان معیار ما، سر جای خودش باید حفظ بشه، اما همه لهجه ها هم محترمه و باید کنار اینها هم ترویج بشه.
بله.
و همینی که به حال شناخته بشن بتونن جای خودشون رو تو فرهنگ و ادب ما هم باز بکنن. اگر ما با این تعریف، با این نگاه بخوایم سراغ لهجه های استان های مختلف، شهرستان های مختلف بریم، این باعث شاید اگر درست برخورد بشه باعث یه وحدت بشه، باعث یک حفظ و یک پارچه سازی این فرهنگ کهن ما باشه،
یعنی یک وحدتی در عین تکثر.
بله دقیقاً.
بسیار.
اما اگر خدای نکرده بخوایم از اینها برای فالوور جمع کردن استفاده بکنیم، تمسخر بکنیم و پایه‌های اون لهجه و اون زبان رو بخوایم تمسخر بکنیم، مثلا بر فرض مثال یک لهجه خاص رو صرفاً بگذاریم برای یک تیپ شخصیت، شخصی که شاید یه مقدار گیج میزنه، شاید یه مقداری حواس پرت، صرفاً یه لهجه‌ای رو به اون منتسب بکنیم، این
یعنی
هم
تبدیل به تیپ بشه در واقع اون لهجه. بسیار خوب، متوجه شدم.
اگر منفی باشه قطعاً ضربه میزنه.
بسیار خوب. یعنی در این حال که ما به سراغ تکثر در لهجه ها میریم، این تکثر رو در خود محتوا هم ایجاد کنیم، یعنی با یک لهجه اصولا یک تیپ حالا حتما منفی رو اجرا نکنیم لزوما.
دقیقاً. ببین شما همین مثال سیستم به صورت مصادیقی که جدا کرده بودیم و کنار هم دیگه گذاشته بودیم بود، ما خواجوی رو داریم که داره با لهجه مشهدی صحبت میکنه و خدمت شما عرض بکنم که حالا روی حیوانات روی اتفاقات مختلف و اینها داریم لهجه رو سوار میکنه، ولی واقعا آدم تمسخر رو نمیبینه بیشتر. چه بسا شما حتی اگه کامنت ها رو نگاه بکنین زیر پیج ایشون یا دوستان دیگه، بعضی موقع میپرسن آقا اینی که شما گفتین یعنی چی؟ خب این آشناییه یا خانم یا آقایون دیگه ای که با لهجه شیرازی داره دارن استنداپ میکنن. آدم بعضی موقع واقعا از این زیبایی از این شیرینی لهجه استفاده میکنه، یک موضوعی رو میتونه به هم زبانهای خودش هم لهجه های خودش منتقل بکنه.
بسیار
ببخشید، این خیلی خوبه، اما اگر بازم تاکید میکنم این باعث تمسخر بشه و باعث بشه که ما بخوایم یک لهجه ای رو یا یک زبانی رو تمسخر بکنیم به واسطه تیپ سازی یا هر نوع پرداخت غیر حرفه‌ای دیگه، این حتما مذمومه. اما بسیار. اگر بخواد کمک بکنه به این وحدت و اینی که بخش‌های مختلفی از این زبان رو بتونه برای ما باز بکنه، با واژه‌ها، با کلمات، با اصطلاحات آشنا بشیم، قطعا به نظر من میتونه اتفاق خوبی باشه.
عالی، خیلی متشکرم از شما آقای خرامی. فکر کنم توی خونه هم هستید بین بچه‌ها و اینها، ما مزاحم شما شدیم.
نه خواهش میکنم، من بچه‌ها رو آوردم پارک، توی پارک همون بچه‌ها هستم و دارم با شما صحبت می‌کنم.
موفق باشید، خیلی مراقبشون باشید توی این اوضاع. اگه پارک نمی‌وردید حالا بهتر بود، ولی خونه باشون بازی کنید بیشتر. تندرست باشید قربان.
پارک خلوت دیگه بعد.
خب الحمدلله، خدا رو شکر. دست شما درد نکنه، خدا نگهدارتون باشه.
خدا حافظ.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، من ابتدای برنامه یک نوید به شما داده بودم مبنی بر اینکه می‌خوایم یک بسته صوتی یا یک نغمه تقدیمتون کنیم که در واقع مخاطبش بسیاری از ایرانیان با رنگ‌های گوناگون و زیبایی که دارند باشند. این رنگ‌ها در نهایت به یک وحدت و همدلی و یک پارچگی بسیار بسیار فرخنده و غرورآمیز منتهی میشه یقیناً. بشنویم.
Güzel kızlar içinde tehce seni severler.
Gel gel gel gel benim hanım naz naz. Gel gel gel gel yaşı çamarım naz naz. Gel gel gel gel benim hanım naz naz. Gel gel gel gel yaşı çamarım naz naz.
Şov ve nevruz konan canıma fedaye.
Leyla derva konmuyor. Leyla derva konmuyor. İşte der bal konmuyon, ince der bal kerdene, ince el bale moye, ince el bale moye.
Baral baral no, baral baral no, baral baral no. Aziz o, baral.
Oh,
خب دست بر بچه های گروه رستاک هم درد نکنه و این قطعاتی که خواندند و پشت سر هم شنیدیم، اما اینک قرار هست که برشی از کتاب خواندنی عامه پسند رو براتون بخونم نوشته چارلز بوکوفسکی. یکی از چیزهایی که آدمها را دیوانه می کند همین انتظار کشیدن است. مردم تمام عمرشان انتظار می کشیدند، انتظار می کشیدند که زندگی کنند، انتظار می کشیدند که بمیرند، توی صف انتظار می کشیدند تا کاغذ توالت بخرند، توی صف برای پول منتظر می ماندند و اگر پولی در کار نبود سراغ صفهای درازتر می رفتند. صبر می کردی، صبر می کردی که خوابت ببرد و بعد هم صبر می کردی تا بیدار شوی، انتظار می کشیدی که ازدواج کنی و بعد هم منتظر طلاق گرفتن می شدی، منتظر باران می شدی و بعد هم صبر می کردی تا بند بیاید، منتظر غذا خوردن می شدی و وقتی سیر می شدی باز هم صبر می کردی تا نوبت دوباره خوردن برسد. توی مطب روان پزشک با بقیه روانی ها انتظار می کشیدی و نمی دانستی آیا تو هم جز آنها هستی یا نه. این دقایق رو در کنار برنامه زنده هفت اقلیم از گروه کتاب رادیو فرهنگ سپری میکنید. این دم قرار هست یک کالای فرهنگی تقدیم شما کنیم.
بازی رومیزی کارتی توتی و بقال که بر اساس داستانی از مثنوی معنوی مولانا طراحی شده است، به زودی در کانون پرورش فکری به تولید انبوه میرسد. به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، به تازگی 10 بازی رومیزی و کارتی برگرفته از آثار فاخر ادبیات کهن فارسی و ادبیات معاصر نیز بازی ایرانی را طراحی کرده است که بازی رومیزی کارتی توتی و بقال با طراحی عماد ارغند یکی از این بازی هاست. طراح بازی توتی و بقال در مورد این محصول توضیح داد: این بازی با هدف و تمرین، مشاهده و پرداختن به استدلال قیاسی در قالب جمعی طراحی و ارائه شده است. عماد ارغند افزود: مثنوی معنوی مولانا در بردارنده حکایت‌های زیادی است که ضمن ارائه مفاهیم عمیق اخلاقی و عرفانی بسیار خلاقانه و شیرین و همراه با شخصیت پردازی‌ها و فضاسازی‌های دقیق و الهام بخش سروده شده است. وی یادآور شد حکایت توتی و بقال نیز با محوریت مفاهیم قیاسی و داشتن شخصیت‌های متنوع و یکپارچه در فضای داستانی، اجزای مناسبی را برای الهام گرفتن و طراحی یک سرگرمی، بازی و اسباب بازی فراهم کرده است.
در روزگاران قدیم در یک بازار بزرگ مرد بقالی بود و دکان داشت. در دکان مرد بقال همه چیز پیدا می شد، از گندم و جو و بلغور و حبوبات گرفته تا روغن و خرما و کشمش و انواع خشکبار.
ارغند با اشاره به راهکارهای معاصر برای پذیرش بیشتر سرگرمی‌های ایرانی از سوی مخاطبان، خاطر نشان کرد ایجاد پذیرش و جلب توجه مخاطب در عرضه هر محصول یا خدماتی ضمن رعایت کیفیت و ارائه و ابراز صحیح در خور توجه به تجربه مخاطب در موضوع مورد نظر از یک سو و پرداختن به ریشه ها و اصالت در شکل گیری یک محصول از سوی دیگر حائز اهمیت است. او اضافه کرد اگر برای تامین نیاز به سرگرمی و بازی بر پایه خواستگاه های بومی و فرهنگی عمل شود، تأثیر فراگیر و ارتباط عمیق‌تری را بین مخاطب و محصول یعنی بازی و اسباب بازی شاهد خواهیم بود. بود بقالی